باز است هم برای کافر، چون کافر بر فرض هم دین را نپذیرد باید کونو فی دنیا کم احرارن را بپذیرد. این بیان نورانی شد شهدا سلام الله علیه، دستور دینی است که کافر اگر بخواهد در دنیا هم راحت زندگی کند باید آزاد باشد. پس الرحمن معلم است. در مسئله نزول قرآن اونجا اشاره شد به این که سخن از وصف خاص نبود، فمود انا انزلناه فی لیلة القدر، فقط از نام بارک الله که اسم اعظم است سخن به بیان آمده، نشون نمیدهد که در این نزول چی تدریس میکنند. منتها خصیصه تنزیل همونطوری که قبلا هم راز فرمودید این از که فرمود ما باران را نازل کردیم، یعنی به زمین انداختیم. قرآن را نازل کردیم یعنی به زمین آویختیم. آویختیم یعنی آویختیم، یعنی یه طرفش به دست ماست. خب این تعبیر بسیار تعبیر دلپذیریه. قرآن را که به زمین نینداخت مثل باران نازل کرده باشد که، فرمود من این رو تنزیل کردم، نازل کردم، به زمین آویختم. در همون روایت معروفم هم دارد که عهد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی. لذا اگر کسی در خدمت کتاب بود این قرآن را گرفت میشه اعتصام به حبل متین. این تناب نه پوسیدنیست، نه پاره شدنیست، نه افتادنیست، چون عهد و طرفیه به ید الله سبحانه و تعالی. هیچ لغزشی برای معتصم به قرآن نیست. لذا چون آویخت خودش حفظ میکند. عهدی نمیتواند این کتاب را از بین ببرد. اگر مثل باران به زمین انداخته باشد ممکن بود در اثر گذشت ایام کسی بتواند به او آسیب برساند، اما وقتی به زمین آویخت یه طرفشم به دست اوست، او صریحا هم اعلام کرده است لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، تا ابد این کتاب زنده است. و اگر به ما بخواهد بگوید شما نه تنها عالم باشید، معلم دیگران هم باشید، در آغاز نزول قرآن کریم در سوره مبارکه علق که بخش اولش تقریبا اولین چیزی که ذات اقدس اله آویخت و نه انداخت، خدا خود را به عنوان اکرم معرفی کرده است. در آغاز سوره علق بعد از بسم الله آمده اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. اگر افتند در فلون مسجد اکرم دارد تدریس میکند، یعنی چی؟ در فلون مدرس اکرم دارد تدریس میکند، یعنی چی؟ یعنی درس فقه و اصول و فلسفه و کلام میدهد یا درس کرامت میدهد؟ اکرم دارد تدریس میکند، اکرم دارد یاد میدهد، جامعه را میخواد کریم کند. بارها ملاحظه فرمودید این کرم یه واژه عربی است که معادل فارسی ندارد. کریم غیر از کبیر است، کریم غیر از عظیم است. کریم وصف فرشته هاست که در سوره انبیا فرمود والعباد المکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بامره یعملون، در پیشگاه ذات اقدس لا خاضعه. همین وصف فرشته ها طبق بیان نورانی امام هادی سلام الله علیه در زیارت جامعه وصف ائمه قرار گرفته است. یعنی همین جمله در زیارت جامعه وصف ائمه است دیگر. بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول وهم به امره یعملون. خب اگر گفتن اکرم دارد تدریس میکند یعنی چی؟ یعنی دارد نحو و صرف و تفسیر مجبل بیان و المیزان میگوید یا میخواد کریم بپروراند. این در آغاز نزول هست، لذا در بخشای پایانی همون سوره مبارک علق فرمود علم یعلم به ان الله یرا. سخن از بهشت و جهنم بعدها پیدا شد، اول سخن از حیا و کرم هست. یه انسان کریم حیا میکند گناه بکند، بعدها که خیلی درندگی پیدا شده است بگیر و ببند خذوه و قلوه نازل شده، وگرنه از اول ذات اقدس اله در پایان همین سوره مبارکه علق آیه 14 بود علم یعلم بأن الله یرا. این حیاست، کریم حیا میکند، غیر کریم میترسد از جهنم. خب اون ترس چیز دیگه است. پس اساس قرآن رحمت است و کرامت. مطلب بعدی آن است که الرحمن علم القرآن مستحضری، که این علمه دو تا مفعول میخواد. مفعول اولش چیه؟ شاگرد معلم کیه؟ قرآن رو به کی یاد داد؟ گفتن مفعول اول محذوف است، یعنی انسان را و جن را قرآن آموخت. خب انسان که بعد خلق شد، خلق الانسان، درست است به صورت فا و با و سم و که حرف ترتیبا نیامده، اما بعدها انسان پیدا شده، اول انسانی در کار نبود که. الرحمانو علم القرآن، بعدها انسان پیدا شد، خلق الانسان. خب مفعول اول کیه؟ تو المیزان می غیر المیزان مرازه فرمودی، گفتن مفعول اول محذوف است، یعنی علم الانس و الجن القرآن، چون در تا پایان همین سوره مبارکه جن و انس مطرحند دیگر فبا یا ربکم اتو کذبان، هم به اونها آموخت هم به اینها آموخت. علم الانس و الجن القرآن فعلا درباره جن بحثی نیست، حالا درباره انس. این خلق الانسان چه نقشی دارد؟ درست است که با فا و سم که حرف ترتیب است زیاد نشده، اما بالاخره تأخیر لفظی یک سمتی دارد دیگر. یه رساله صاحب مفردات قرآن نوشته به نام تفسیر نشأتین، اون رساله درباره همین مطلب است که چرا علم القرآن آمده خلق الانسان بعد ذکر شده. ظاهرش این بود که بفرماید الرحمانو خلق الانسان علمه القرآن، خدا انسان را آفرید قرآن یادش داد، اما فرمود خدا قرآن یاد داد و انسان آفرید. فرمایش ایشون اینه که اونی که قبلا خلق شد قبل از اینکه شاگرد قرآن بشه بر انس بود، یعنی حیوان ناطق بود، انسان نبود. اونی که انسان است کسی است که فصل اخیرش قرآنی است، الانسانو حیوانون ناطقون قرآنیون، که اگر این قرآنی رو برداری میشه حیوان ناطق، یه حیوانی است که حرف میزند. اگر بخواهد انسان بشود باید قرآنی باشد. چرا یه در قرآن تعبیر میکند این هم الا کل انعام بر هم ازل؟ این نه تغییر است و نه تعبیرات خدای ناکرده ناسباب عرفی، کسی رو نمیخواد تغییر کند. این که فرماد این هم الا کل انعام، میفهمه سه تا راه دارد، یا اون چشم باطن را باز کن ببین درون خیلی ها چیه، مثل اون که وجود بارک امام سجاد در صحنه عرفات اون قلل الحجیج و کسر الزجیج را نشون داد، بعدش امام باقر سلام الله علیه در صحنه عرفات نشون داد، در شب عاشورا وجود مبارک حضرت نشون داد، یا اونجور باشه، یا خود انسان ببیند، یا توفیق پیدا کند به وسیله این ذوات قدسی ببیند، یا درست صبر کند. بعض مرد معلوم میشه که انسانه که حیوانه دیگه. این انهم الا کل انعام بل هم ازل از قبیل سب و لعن و غضب نیست، واقعا همینطور دیگه. بنابراین این بیان لطیف که تا قرآن نباشد انسانیت نیست، این حرف تامی است و ترتیب هم درست در میاد. درست است که با حرف مفید ترتب، یعنی مثل فا، مثل سمه، سم خلق الانسان یا فخلق الانسان نیامده، اما این ترتب ذکری به اثر نیست. پس علم الانس القرآن، وقتی انس که انسان بالقوه است با قرآن آشنا شد میشه انسان بالفعل، خلق الانسان خود میشه انسان، بعد علمه البیان در میاد. خب فرق بیان و ابهام چیه؟ به چی میگیم مبهم؟ ولذا به چی میگیم بهیمه؟ اونی که روشن نیست که چی میگی که؟ اونی که حرفش محتوایی ندارد، برهانی ندارد، به جای تکیه نیست، میگه مده، ایره میپسندن. این که میگه مده هست ایره میپسندن که برهانی درش نیست. تعبیر قرآن از این گروه به مختال است، یعنی با خیال زندگی میکنن. این متخیلون بالفعل، منتها تخیل که باب تفعول است قرآن نیامده، اختیال که باب افتعال است قرآن آمده. بعضی ها مختال با خیال زندگی میکنن نه با عقل. امروز میپسندن مد اینه، اینا قبول میکنن، جامعه قبول میکنن. خب بخواه شما یه برهانی قام میکنید ببینید اونی که خلق کرده چی میخواد از ما، اونی که حق است چی میخواد از ما. بنابراین بعضی ها مختالن، متخیلن، یعنی حیوانون، ناطقون خیال، حیوانون ناطقون مختال. و این دعای نورانی امام سجاد هرگز از سنخ غصف نیست، از سنخ بدگویی نیست، از سنخ برهان است و تحقیق است. پس الانسان و حیوان و ناطق و حمید، همون را وقتی به خدمت همین آیه قرآن در بیارید میشه انسان و حیوان و ناطق و قرآنی. خب این حصرش دلیل میخواد، یکی از محتملات این است، اما مصداق کاملش اونه و قرآن را برای همه نازل کرده است، لذا تا آخرش به جن و انس خطاب میکند که این چنین است. پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام در قله قرار دارند، اما قرآن برای همه نازل شده است که لیخرجکم من الظلمات الی النور. چیزی که مخصوص حضرت باشد و به جامعه نفهمانده باشد، این تو مسیر کلی قرآن نیست. نه، اسرار قرآن پیش این هاست. تو بعض سوره مبارکه زخرف این گذشت. میبینید بعضی ها میگن شما چرا اون قسمت خالی لیوان رو میبینید، اون قسمت پر لیوان رو ببینید؟ اون یه مسئله است معروف و امر عادی و عرفی و عوامی. بله، یه چیز درستی است. یه لیوانی که یه مقدارش مصرف شده یا اصلا نصفش خالی بود، نصفش خالی حقیقی است، نصفش پر. اما در سوره بارکه زخرف دارد این لیوان همش پره، منتها اون پایینش رو که شما میبینید زمینیست، عربی مبین است، میبینید اون بقیهش رو که نمیبینید علی حکیم است. انا جعلناه قرآنا عربیا، ایمال ته لیوانه، لعلی یون حکیم. یعنی قرآن دو بخش دارد، یه بخشش علی حکیم است که شما نمیبینید، یه بخشش عربی مبین است که با کتاب لغت و اینها میفهمید، خالی نیست. بنابراین این احتمال که علم الانسه القرآن، این انسی که انسان بالقوه بود و به وسیله قرآن انسان بالفعل شد، دیگه میشه خلق الانسان. چون انسان شد، قلمش بیان است، حرفش بیان است، قیام و قعودش بیان است، یه چیز روشن نیست. حیوان رو چرا بهیمه میگن؟ بلکه معلوم نیست چیکار دارد بکند که. اون آهنگش مبهم است، اون نعرش مبهم است، صوتش مبهم است، ادبیاتی ندارد که. فرق بیان و ابهام همینه. انسان اونی که معلوم نیست چی دارد میگد، این بهیمه است دیگر، مبهم دارد میگد دیگه. سرتای حرفش جمع بکنی چیز توش در نمیاد. این بدگویی نیست که قرآن فرمود ان هم الا کالانعام. شما یه جا ساکت بشین، یه عده‌ای که بالاخره بیراه میرن حرفاشون رو گوش بدید، اول تا آخر حرفشون ببینید یه برهان توش در نمیاد، یه مطلب عقلی توش در نمیاد، یه مطلب علمی توش در نمیاد، هیچی توش در نمیاد، میشه مبهم. ولو این که به حسب ظاهر لفظ است، فرق جوهری بیان و ابهام یعنی انسان و بهیمه اینه که این حرفش گویاست، مستدل است، عاقلانه سخن میگوید، او حرفی ندارد. پس اگر الرحمن معلم شد، قرآن یاد میدهد. اگر قرآن یاد داد، شاگردش میشه انسان. اگر این شاگرد دست به قلم کرد یا دست به زبان باز کرد و زبان گشود، بنان و بیانش بیان است. لذا خدا به مکتوبات او هم قسم می‌خورد. این که فرمود نون و القلم و ما یسترون، این باب قسم دیگه. خب انسان به جایی میرسد که تو حوزه علمیه یا در دانشگاه یک کتاب بنویسد که خدا به سطر سطر این قسم بخورد. این کم مقامه؟ به کدوم نوشته خدا قسم بیاد میکنه؟ اون که بالاخره یه مشکل علمی رو حل کند، اقتصادی رو حل کند، سیاسی رو حل کند، دینی رو حل کند، اخلاقی رو حل کند. نون و القلم، قسم به نون، قسم به قلم، که نون و قلم همین بود روایاتش در نور الثقلین را آمده. قسم به نون، قسم به قلم، قسم به سطر سطر این کتاب. این کم مقامه؟ ما چرا بیراه بریم کاری بکنیم که خدا با نوشته ما قسم بخوره؟ این که مربوط به همه انبیا و اولیاء و شاگردان اون هست دیگه. پس این مقام هست. حالا چون مصادف شدیم با این جریان نقض برجام، این نکته را هم به عرضتون برسانیم که هم مسئولین ما، دولت ما، ارتش و سپاه ما، فرد فرد این ملت بزرگ و بزرگوار ما با این انقلاب هستند، با این نظام هستند، همراهی میکنن، حفظ کردن، مال خودشون هست، حرف بیگانه رو گوش نمیدن. منتها این نشته رو ما باید بدونیم، این چهار مطلب یعنی چهار مطلب. چیزی که جامعه را حفظ کرد، انقلاب را حفظ کرد، اتحاد بود. و چیزی که ممکن است خدای ناکرده آسیب برساند، اختلاف است. اتحاد دو قسم است، اختلاف هم دو اسم. اتحاد اگر رو مسائل مادی بود، دوستی بود، جناحی و مثال ذلك باشد، نه پشتوانه الهی دارد، نه آیندهش مورد اطمینان است، این زود بر میگردد. اگر انشاءالله این اتحاد اتحاد دینی و الهی و مذهبی بود، این الهی یوم القیامه میماند، نظام رو حفظ میکند. اختلاف هم به شر حیثم، اگر اختلاف در اثر گله های دوستانه بود، توقعات عادی بود، این اختلاف ها کاملا قابل حله، با یه عذرخواهی، با یه ببخشید، با یه میانجانگری حل. خلد گر به پاخاری آسون برارم، اما چه سازم به خاری که در دل نشینه. اگر خدا اینا کرده، به خدا اینا کرده. این اختلاف الهی بود، یک قده بدخیمی است. فرمود من جامعه را متنعم می کنم، همه نعمت ها را به اونها می دهم، یه عده را حجت بر اونها قرار می دهم، هیچ مشکلی نداره. اگر اینها روی اون قده بدخیم خودخواهی از هم جدا شدن، خدا چند جور عذاب بر این جامعه نازل میکنه. بعضی ها خفیفن، بعضی ها غلیظن، بعضی ها اغلظ. فمود هو القادر على ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم، بشه سائقه، او من تحت ارجلکم، بشود زلزله، او یلبسکم شیعا، شما را به جان هم بیندازن. اگر خدا اینا کرده اختلاف و امثال ذلک این قسم سوم شد، حل پذیر نیست، یه قده بدخیم نیست، با سفارش که حل نمیشه که، با موعظه که حل نمیشه که. کار الهی فقط به دست او برمی آید. خدا اینا کرده اگر این اختلافی که کم و بیش شنیده می شود، این قده بدخیم عذاب الهی باشد، چیکار باید کرد؟ می بینید اون دشمن چنگ و دندون نشون می ده. این لا تبقی و لا تذره. اینا هفتاد، این هفتاد، 70 میلیون رو کشتن، رو قبر 70 میلیون ایستادن، باقیشون نیست. در همین دیدارهای قبلی دولت 11 گفتن به جناب کری بگید الان قدت بلنده، چون زیر پایت 70 میلیون قبره. در جنگ جهانی اول دوم از 70 میلیون یک کسی کمتر نگرد که 100 میلیون رم گفتن. اون وقت جمعیت جهان هم اینقدر نبود که 70 میلیون رو کشتن باگشون. الان هم هر روز دارن میکشن، منتج جنگ نیابتیه. اگر سوریه است، اگر لبنان است، اگر عراق است، اگر میانمار است، 8 سال ایرانه، همینه دیگه. اینا اینان دیگه. یه درنده کارش غیر از این نیست. بارها عرض کردم ای کاش به ما میگفتن هر شب قرآن به سر داشته باشیم. در همین کتاب الهی آمده فرمود کافر بگی رو به بندش در قیامت بهده ماست، شما کاری ندارید که. بعضی کافران من قبول ندارن، خب بالاخره در قیامت معلوم میشه. اما شما اگر بخواهی زندگی کنید و زندگیتون عاقلانه و آرام باشد، باید کاملا 100% بهوش باشید، نه برای اینکه اینا کافران، نه برای اینکه به قرآن عمل نمی کنه. بله اینا اینجور نیست. اما فقاتل و ائمت الکفر، این که دولت محترم فرمود ما با مردم آمریکا کار نداریم، ما با دولت مردان درگیریم، همینه. فرمود فقاتل و ائمت الکفر. چرا؟ چرا؟ تحلیل آورده انهم لا ایمان لهم، نه لا ایمان لهم، نشون کافرن، چون قطعنامه را، پیوند را، کنوانسیون را، میثاق بین الملل را قبول ندارن. و شما چی رو میتونی با زندگی کنی؟ نفرمود چون کافرن با کافر بجنگید که همون کافر اگه به شما حمله نکرد کاری با ندارید که. اون آیه 8 سوره مبارکه ممتحنه که تو قانون اساسی آمده و همینه دیگه، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم، همینه ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. با کفاری که کاری با شما ندارن شایسته است عدالت رفتار کنید.
بله خوبه،
این روابط بین الولی ماست. اما ائمه کفر مثل ترامپ و امثال ترامپ فرمود نشون کافرن، زیر امضاشون میزنن. برهان مسئله این است فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ایمان لها، یمین، سوگند، عهدنامه، پیوند، کنوانسیون، میثاق، شورای ملل، هیچ. خب ما با یه همچه دشمن رو برویم. اگر خدای ناکرده خلدگر به پا خاری آسون برارم، اگر خدای ناکرده اختلافات جزئی است اون باید ببخشید و این حل میشه. اما چه سازم به خاری که در دل نشیند، مرنجون دلم را که این مرغ وحشی ز بامی که برخاست مشکل نشیند. فرمود مواظب اون اختلاف باشید. اگر اون قده بدخیم که عذاب الهی است، فرمود من انداختم بین اینها، شما این دوتا آیه رو چطور توجه میکنید؟ فرمود من دیدم یهودی ها بسیار آدم های بدی هم. مسیحی هایم که گرفتارانن بسیار آدم های بدی هم. من اینها رو به جانه هم انداختم الی یوم القیامه. هم درباره یهودی ها الغا دارد، هم درباره مسیحی ها اغرا. الغینا بینهما العداوه والبغضا الی یوم القیامه، ایمان یهود. اغرینا بینهما العداوه والبغضا، ایمان مسیحا. خدای ناکرده ما اگر سالسی سراسی باشیم چی در میاد؟ اینه که هر لحظه باید مواظب باشیم. این سرطان را فقط قرآن و احترت معالجه می کند، شب زنده داری و ناله و عشق حسین ابن علی معالجه می کند، به هیچ. از اون بدخیمترین سرطان هاست، چون اعدا اعدا بکن نفس و کلتی بین جنبه. یکی اون صفت داشته باشه، یکی این صفت داشته باشه. داشتن رهبر خوب حفظه الله یک طرف قضیه است. رهبر اگر علی ابن ابی طالب هم باشد، مادامی که پیروانش متحد نباشند بی درنگ شکست قطعی است، مثل علی ابن ابی طالب. ما رهبر خوب داریم مشکل حل نمی کنه. از علی بالاتر مگر رهبری تو عالم هست؟ چرا شکست خورد؟ معاذ الله در حیطه رهبری مشکلی بود؟ هیچ ترامپی، هیچ یهودی، هیچ اسرائیلی، هیچ صهیونیستی بدتر از این غرور و خودخواهی نیست. اعدا عدو بک نفس و کلتی بین جنبی. الحمدلله.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران. زندگی چون صبح است، زندگی با قرآن. هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران. زندگی چون صبح است، زندگی با قرآن، زندگی با قرآن.
بله، خیلی زیباست. هم زندگی کردن با قرآن، هم بر ساحل دریای قرآن نشستن و کام جان رو ازش سیراب کردن. توفیق داشتیم امشب هم در برنامه برکرانی نور از رادیو معارف در کنار شما عزیزان تفسیر آیات یکم تا چهارم سوره مبارکه الرحمن رو با کلام خوب و ارزشمند مفسر محترم قرآن آیت الله جوادی آملی تقدیم حضورتون بکنیم. در دوشنبه شب 18 تیر سال 1397 هجری شمسی با کمال افتخار در کنار شما خانم ها آقایانی هستیم که از این لحظه به بعد رادیو معارف رو برای شنیدن لحظات شبانگاهیتون انتخاب کردید. به شما عزیزان خوش آمد میگیم به همین مجموعه، یعنی مجموعه رادیو معارف، و با اعلام ساعت 22 از پخش شبکه رادیوی معارف